هر منطقه از جهان ویژگی های خاص خود را دارد. چه ویژگی های اساسی در خاورمیانه موجود است؟ یک تعریف کلی از خاورمیانه شناخت ما را نسبت به آن قوی تر می کند و می توانیم قواعد بازی های سیاسی در آن را بهتر بشید.
ببینید امروز بحث از خاورمیانه رفته بیرون، امروز بحث جهانیه. اونا خودشون اومدن پایه‌گذار دهکده جهانی شدن. یه موقعی در ایران، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی، قبل از انقلاب سخنران معروف ایران، ولی شون سوار ماشین میکردی بوده فلان جا فلان جا فلان جا، حکومت پیدا کردی، صدا و سیما افتاد دست شما، آقای قرائتی شد چی؟ یه نفر برای کل ایران. برای این شهر و اون شهر و اون شهر نیست، فرهنگ آقای قرائتی به دلیل ابزار رسانه رو سطح ایران پخش شد. حالا امروز رسانه بین المللی شده. شما در ایران یه فرهنگی رو به عنوان فرهنگ بیداری امام اومد ایجاد کرد، فرمود ما انقلابمان را به جهان صادر میکنم، به جهان، نه به خاورمیانه. نه، این فرهنگ بیداری صادر شده. امروز یه چیزی که در همه این کشورها رفته بیداریه، حتی در آمریکا، حتی در اروپا. بنابراین امروز اگر شما بگی اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، به دلیل مسئله رسانه و اطلاع رسانی، این رو تمام دنیا میفهمه، نه ایران و یا بغل دستش عراق، برای کل دنیا. این آقای احمدی‌نژاد مدتی که رئیس جمهور بود، این برای خودش تو منطقه یه محبوبیتی کسب کرد. میدونید چرا؟ به دلیل اینکه این اومد رسماً هولوکاست رو زد زیرش، رسماً علیه اسرائیل یه رئیس جمهور اونجوری حرف زد و یک محبوبیت ایجاد شد. معلوم شد که این تفکر، این ضدیت با اسرائیل در بین همه جا نهادینه شده، اصلا خاورمیانه نیست. شما روی بیداری اسلامی متمرکز باشید، این بیداری رفته، منتها دارن با این بیداری مقابله میکنن برای تبدیل کردن بیداری به جنگ فرقه‌ای. برای دوستان گفتم امروز یک اتوبوس زائران ایرانی از این اتوبوس های خط که از هتل ها حجاج رو میبره بیت الله الحرام برمیگرده، اتوبوس شرکت واحدیه اینجوریه، ولی یه اتوبوس رو توی خیابون یهو 20 نفر حمله کردن، سنگ فرونی با سنگ زدن، شیشه عقبش شکسته. کجا؟ تو مکه. ولی چرا این کاری کردن؟ چیز طبیعیه، وقتی آقای سدیس امام جمعه رسمی این کشور در مکه در خانه خدا میره خطبه میخونه، میگه جنگ یمن جنگ شیعه و سنیه، ما شیعه ها رو باید بکشیم و این جهاده. بله، خب یارو که تابع توه، یارو که مقلد توه و تو اینجا هم داره زندگی میکنه، میگه که شیعه رو بکشی جهاده. میگه آره. میگه آه تو یمن خیلی خرج داره، نگاه کن اینها، این شیعه ها سوار این اتوبوس هم دارن، چون ایرانی همه شیعه هم، میگه همینو بزن بکش، خیال راحت، نه کشته میشی نه دردم میکشی. تلاششون چیه؟ تلاششون اینه که اون بیداری را تبدیل کنن به چی؟ به جنگ فرقه‌ای، جنگ شیعه و سنی، که باید ما حواسمون رو جمع بکنیم. و خیلی عالی بود، یه سوالی اینجا جواب بدن و اون این که یمنی ها چرا عربستان نمیزنن؟ چرا مقابله نمیکنن؟ قدرت دارن و میتونن، موشک دارن، چرا نمیزنن؟ سال 66 حجاج ما را در مکه شهید کردن، 400 نفر، 400 حاجی را در خانه، در حرم امن الهی تو مکه کشتن، صدای احدی تو دنیا در نیامد. 400 مسلمون تو خانه، تو حرم امن الهی کشته شدن، هیچ کی به عربستان اعتراض نکرد، همشون باریکالله گفتن. میدونی چرا؟ چون رسانه دست دشمن اومد گفت اینا میخواستن خونه خدا را خراب کنن. و من یورد فیه به الحاد نزقه من عذاب، یعنی گفت اینا ملحد بودن، ملحدین بودن، ملحدین بودن، باریکلا به فهد زد اینا رو کش. چرا؟ چون تظاهرات ما را با رسانه گفت هجوم به چی بوده؟ به خانه خدا بوده. امروز رسانه استکبار میخواد چیکار کنه؟ میخواد این حرکت مرگ بر اسرائیل رو در یمن از بین ببره. ولی اومده چیکار کرده؟ اومده این رسانه تبدیل کرده یمن رو به شیعه، بعد تبدیل کرده یمانی ها رو به این که اینا میخوان بیان خانه خدا رو بگیرن خراب بکنن. پس یمانی ها شیعیانی هستن مثل تظاهرات سال 66 که میخوان خانه خدا رو خراب بکنن. شما بفرمایید اگر برای دنیای اسلام، برای کشورهای اسلامی، برای مسلمان ها این جا میفته که اونا میخوان بیان خانه خدا رو خراب بکنن، اگر یه آماده باش به ارتش های کشورهای اسلامی بدن، چند تا داوطلب الان میره اونجا برای اینکه یمن رو داغون کنن؟ یک خیلی را میفته. پس چی؟ یمانی ها اینقدر باید صبر بکنن تا همه مسلمان ها بفهمن داستان داستان کعبه نیست، داستان داستان اسرائیله. عربستان برای دفاع از کعبه نیست، اونجا نمیزنه، برای دفاع از اسرائیل. وقتی اینو فهمید دیگه اون نیرو نمیفرسته اونجا، وقتی نیرو نفرستاد او وقت عربستان رو میتونی بزنی داغونش کنی. دیروز در پاکستان مجلس پاکستان جلسه گذاشته بود که آیا ما برای حمایت از اونجا برویم یا نرویم. بله، رئیس یکی از احزاب بزرگ اونجا که اهل سنت هم هستن بلند شده بود گفته بود به ما چه، ما باید اونجا نیرو استسی. جنگ در یمن جنگ مکه و مدینه نیست، یک جنگی است برای منافع آل سعود، به ما چه، ما بریم اونجا حمایت کنیم. و مجلس پاکستان رأی نداد. اینو بدونید اگر همون روز اول یمنی ها موشک زده بودن اونجا رو داغون کرده بودن، اینا دیگه اینجا تصمیم میگرفتن که ما بریم اونجا. ببینید چقدر درایت لازمه که چی؟ که جنگ جنگ فرقه‌ای نشه. همینجا یه گریز بزنم که این آقایونی که بعضی ها فیلم کنن خیلی ولایتشون بالاست، اگر ما سب بلند نکنیم همه چی رفته هوا. چی داری میگی؟ امروز حفظ بقیت الله العظم، امروز آماده سازی برای آمدن اونی نیست که دهنتو زیپ بش کنی. ببین چقدر با درایت کشته شدن بچه و زن و بچه رو تحمل میکنه برای چی؟ برای اینکه اون اگر اسرائیل از بین نره، اگر اقدام نابه هنگام بکنه و بین رفته. پس بنابراین امروز مسئله واحد است، مسئله بیداریه. دشمن تلاش میکنه تبدیلش کنه به جنگ فرقه‌ای، از این باید جلوگیری کرد و جلوگیری هم خواهد شد انشالله. سوال بعدی،
اطلاعاتی در مورد گروه انصار الله در یمن به چگونگی شکل گیری و مدیریت فعلی هم بفرمایید.
انصار الله، خب اینها بعد از انقلاب اسلامی ایران این تفکر بیداری و رهایی در کل کشورهای اسلامی استارتاج زده شد، در مصر، در همه این جاها زده شد. منتها یه روند آرامی داشت برای به نتیجه رسیدن و هماهنگ شدن. این بیداری که در مصر آمد تبدیل شد به برداشتن حسنی مبارک، اما مدیریتش افتاد دست اخوان المسلمین. بالاترین اخوان المسلمین این بود که اخوان المسلمین پیچیدن تو جاده فرقه گرایی. آقای مرسی آمد اینجا در کنفرانس سران اسلامی سخنرانی کرد، از همون اولش فرقه گرایی کرد، گفتش که خدایا درود بفرست بر فلانی و فلانی. آخه کجای دنیا رسم بود که یه رئیس جمهور وقتی میاد به خلفا اون زمان بیاد درود بفرسته؟ این کاری کرد؟ بله، تبدیل کرد به فرقه ای. شعار مرگ بر اسرائیل رو جمع کرد، یعنی گفت نه ما میریم اسرائیل اعتماد برقرار میکنیم. اون انگیزه اصلی که مال بیداری بود چی شد؟ ولش کردن. ارتش کودتا کرد، آمد همین آقا رو گرفت انداخت زندان، دیگه هم نتونستن رو زندان درش بیارن. چرا؟ چون اون آمد اون بیداری و شعار اصلی رو تبدیل کرد به چی؟ به فرقه ای. اون شعار اصلی رو فراموش کرد. در یمن این شعار فراموش نشد، درست گرفتن، نگه داشتن، توانستن روی این شد چی؟ شد دقت کنید، اینها دقیقا از حزب الله درس گرفتن. حزب الله یعنی اینجا فرقه وجود نداره. این هم نمیاد بگه انصار فلان انصار، گفت انصار الله. بس توحیده. بس اینو بدون هر اسم دیگه انتخاب کرده بودن و این آقایون میومدن میگفتن چی؟ ها اینا فرقه، خدا که دیگه واحده دیگه. حزب الله خدا رو خدا لذا این آقایون عربستانی ها، وهابی ها، تکفیری ها، خیلی از کلمه حزب الله بعدشون میاد، به اینا میگن حزب شیطان. اینجا آره انصار شیطان آمدن گفتن. ببینید در انصار الله همون بیداری اسلامی است که اونجا شد، منتها توانستن اون شعار از بیا حفظ بکنن، اون مرکزیتش دقیقاً خط امام از بیداری اونا خط گرفتن و مرکزیت خالصی داره و انشاءالله پیروزم خواهد شد.
نقش توکیه در فاضل منطقه چیست؟ در ارتباط با اهداف جمهوری اسلامی ایران چه بود کردی و پیش گرفته ایم؟ حالا بخش توکیه فقط یکم اگه دیروز رهبری با اردوغان دیدار داشتن، بالاخره توکیه کدام طرفی است؟ آیا امید مبارزه با اسرائیل آمریکا در توکیه هست؟
ما کشورها رو سه دسته کنیم. یک دسته اونه که پشت سر اسرائیل وایسادن، به اسرائیل دارن مشخصا کمک میکنن. یه دسته اونهایی که رو به روی اسرائیل وایسادن، سینه سپر کردن باهاش بجنگن. یه دسته اونایی که این وسط وایسادن، مرددن، اینوری برن یا اونوری. شما سیاستتون رو با هر ستا که یه رقم نمیتونی قرار بدی. اون کسانی که با اسرائیل سینه در سینه وایسادن، سیاستتون کمک. اون کسانی که وایسدن دارن به اسرائیل کمک میکنن، سیاستتون تضعیف اونهاست. اونهایی که این وسط نمیدونن، سیاستت اینیست که اگر میتونی بیاری در مقابله، نمیتونی نگهش داری نره به اون کمک کنه. ترکیه کدوم ایناست؟ ببینید اون در تمام تحلیل ها شاخصون اسرائیل قرار بدید، با اون محور به جنگی. محور ها. ترکیه کدوم بر وایساده؟ ترکیه الان کشوری است که داره به اسرائیل مدد و کمک میفرسته، یعنی مردمش چنین نه یا نه؟ ترکیه کشوریه که رو در روی اسرائیل وایساده، داره میجنگه یا نه؟ این وسط وایساده، ممکنه بره اون بر، ممکنه بره این بر. ترکیه اینه، این وسط هست، گاهی میره اون بر، گاهی میره این بر. تلاش شما الان متمرکز بر اینه که این نره جزء محور همکاری با اسرائیل باشه. محور همکاری با اسرائیل امروز کشوری است که به داعش و گروه‌های تکفیری کمک بکنه، برای اینو نیرو بفرسته، علنا بیاد بگه یمن در خطر، اینجوریه، باید این اجاره گیری کن. دیپلماسی جمهوری اسلامی اینه. آقای اردوغان ممکنه خیلی حرفای عوضی زده باشه، ولی باید ببینی که میتونیش دورش کنی از اونا. آره، وقتی میتونی دورش کنی باید دستشو بگیری بگیری بگیری. بفهمید ببینم، اگر یه بت پرست بیا توبه کنه، تو باش قبول نمی کنی؟ چرا؟ یه نفر داره برای دشمن میزه. یه مطلبی براتون بگم، اینو بعدا پخش نکنی چون خلافه. بعد حضرت امیر در جنگ جمع، زبیر یکی از کسانی بود که جنگ جمع را انداخته بود، حضرت تو جنگ صداش کرد، اون زبیر بیا ببینم. شمس گفت چی علی میخوای بزنی؟ فرمود نه غلاف. اون یادت میشه به قمر نشسته بودیم، حضرت فرمود که زبیر علی رو دوست داری؟ گفتی بله آقا، علیه، پسر دایی منه. فرمود زبیر پس مراقب باش باهاش نجنگی، علیه شمشیر نکشی، که اگر علیه شمشیر کشیدی او بر حق است و تو بر باطل. گفت آره یادم افتاد. گفت زبیر پس چرا با من میجنگی؟ گفت یاد این حدیثه نبودم. خب دیگه نمی جنگم، شمشیر رو غلاف کرد و رفت. امیرالمومنین چرا اینو برای این گفت؟ بابا زبیر رو از این صف جدا کنی فعلا برای شما خوبه. زبیر با این حرف مسلمون نمیشه، مؤمن نمیشه، ولی لااقل از صفوف اینا جدا میشه، یه نقطه ضعف این سپاه وارد میشه. شما اگر در گفتمان در بدوستون بتونی یه نفر از صف اونا جدا بکنی، یه نفره، از ترکیه 80 میلیون جمعیت داره. اگر شما باید از نظر اقتصادی، فنی، گفتمان سیاسی یک کاری بکنی، این همین وسط وایسه، به ما کمک نمیکنه، به عمرم کمک نکنه. تو این رابطه خب میانانش اینجا وایس صحبت میکنه، این میره دیدن آقا هم میره، آقای ها تو در آقا میگه من داعش رو اصلا مسلمان نمیدونم. خب بالاخره چیکو شدی؟ ها؟ همین یک کلمه زبیر و این هسته با امیرم رو میبشن که همین برای ما کافیه.
یکی از مشکلات اساسی ما تفرقه و جدایی سیاسی و مذهبی با کشورهای خاورمیانه است. ما دوست قدری از کشورهای اهل سنت چه دولتی و چه مردمی نداریم. تئوری وحدت به جایی که میخواستیم نرسیده. حالا تکلیف چیست؟ تقیه یا مبارزه علنی؟
ببینید، ما مگر حرکت رو از اول که شروع کردیم امید داشتیم به این که حاکمیت های همراه با اسرائیل با ما همراه بشه؟ مگر حرکت رو با این امید شروع کردیم؟ اصلا حضرت امام رضوان الله علیه از اون اول که حرکت رو شروع کرد هیچ امیدی به رؤسای حکومت ها نداشت. ما دنبال ایجاد بیداری هستیم، بیداری نسبت به یه مسئله، به این که اینی که بر مادر ریاست میکنه این مسلمان نیست، این دنبال منافع. ما شاخصمون برای این که برای یک سنی ثابت کنیم این رئیس تو این برای اسلام نیست، چه شاخصی خوبه؟ آقا یه شاخص خیلی روشن اسرائیل. آن یه اسرائیل تو قرآن گفته چی؟ لتجدن اشد الناس عداوتن للذین الیهود. آن این مسئله یهوده. پس شما یه لسان مشترک با جهان اهل سنت داری که این نه فرقه ایه نه امامی، هیچی نی، یهود. حضرت امام از اون اول یک عامل بیداری ایجاد کرد برای کل منطقه، اونم اسرائیله. با این عامل اینو بدونید، اول انقلاب اگر متحد می شدن علیه ما، ما رو از صفحه روزگار جمعمون می کردن. از اول انقلاب امام اینا رو دوچار کرد به چی؟ به سیاست صبر و انتظار. حالا صبر کن میفتن، فردا میفتن، این رفت جلو. یک سوال ازتون میکنم، وضعیت عراق برای ما امروز بهتره یا 30 سال قبل؟ وضعیت مصر برای ما امروز بهتره یا 30 سال قبل؟ وضعیت اردن اینا 30 سال قبل. مصر یک کشور بود تحت حاکمیت انور سادات، مطلقا از اون حرف گوش میکرد، یک پارچه. اگر میخواست ارتش مصر رو علیه ما وارد عمل کنه راحت میتونست وارد عمل کنه. امروز مصر در چه وضعیتیه؟ امروز اگر آقای سیسی بخواد ارتش مصر رو علیه ما وارد عمل بکنه، اون ارتش ازش گوش میکنه؟ نه. امروز ارتش مصر هیچ انگیزه برای جنگ با ما نداره، بلکه اگر درون ارتش مصر امروز ضدیت با اسرائیل شعله میزنه. آقای مرسی بد عمل کرد که اینا برگشتن سر جای اول، و الا اگر مرسی رو شعار ضد اسرائیلش میموند هیچگاه ارتش نمیتونست کودتا کنه. آنه با این که مرسی که فرقی نداره. دقت بفرمایید، ما امروز توانسته ایم، امروز انقلاب رفته جلو، امروز انقلاب پشتیبان داره. اینو بدونید، آل سعود روی سراب داره حرکت میکنه. آل سعود در خود عربستان پشتوانه مردمی نداره. ای آقا اومده بود خالی بسته بود، گفته بود 1 میلیون انتحاری میفرستم اونجا، 1 میلیون انتحاری. اون پشتوانه مردمی نداره. شرق عربستان اصلا علیش قیام کردن. فکر نکنید سنی های اهل سنت اینا یه تعدادی وهابی دارن، فکر نکنید ما سنی های پاکستان همه هم فکر با وهابی ها هستم. یه تعداد اونجا وهابی تربیت کردن تکفیری، اما جماعت کش و لذا اینو بدونید، انبار باروتن. اگر یه روزی به یک باره متوجه بشن حکومتاشون با اسرائیل داره همکاری میکنه، منفجر میشن، از جمله خود ترکیه. ببینید امروز خدا حفظ کنه مقام رهبری فرمود چی؟ فرمود مسئولین ما هر کدام به هر کشوری برن، مانند همینجا که مردم از مسئولین استقبال میکنن، اونجا هم استقبال خواهند کرد، فقط به مردمشان اجازه بدهند. میدونی آقا چی فرمود؟ فرمود آقا بیا مسابقه بذاریم. چی؟ آقای رئیس جمهور پاکستان شما بیا ایران، ما به مردم اعلام میکنیم رئیس جمهور پاکستان اومده، از فلانجا برای هیچ کاری هم نمیکنیم. شما اعلان کن رهبر انقلاب اومده پاکستان، میخواد از این خیابون عبور کنه، ما ورود نمیکنیم. ببین چی اتفاق میفته. این اصل، این ذات جوشش داره. امروز منطقه بیدار شده، امروز قدرت های منطقه کدومشون جلسه میذارن علیه ما وارد عمل میشه. همین پاکستان گفته بوده که ما هرگز در یمن وارد نمیشویم تا نظر ایران را نگیری. این پاکستان اون بقل هستم مثلا افغانستان، حالا برو بالا تاجیکستان، برو اصلا ببینید تو این قضایی از تاجیکستان و ترکمنستان شما کلامی شنیدی؟ اون که خیالشون راحته، اون ترکیه عربستان خیال کرد که میتونه اجمنا بیداری حاصل شده.
رابطه احادیث ظهور در موقع
جمل و تحملات
ادامه
بدن میتونه. نمیخواد آقا جان ببینید آقا اصلا در حوادث امروز دنبال روایات ظهور نباشید. دنبال واقعیت ها باشید. واقعیت اینه بقیت لال اعظم که بخواد بیاد باید این شعر اتفاق بیفته. دیو چو بیرون رود فرشته در رو. چه زمانی امام توانست بیاد ایران؟ زمانی که شاه رو بیرون کرد. تا شاه بود نمیتونست ایران. خب امام فقط برای ایران آمد دیگه. امام زمان برای کجا میخواد بیاد؟ برای کل دنیا. باید دیو دنیا رو بیرون کنه تا بتونه بیاد. دیو دنیا اسرائیله. امام فرمود ما میخوایم پرچم دست صاحب اصلی بدیم. گواره گوارین که این تحقق بده کنیم چیکار بکنیم؟ گوه اسرائیل باید صفحه روز گامه افشه. ببینید فاصلتون تا اونجا هر چقدر هست. تحلیلی که اول براتون گفتم چیه؟ هی پایه های تزلزل داره حاصل میشه. یمن خیلی تو این زمینه مرگ بر اسرائیل داره میگه دیگه. بنابراین به روایات ما کاری نداریم، روی زمین داریم نزدیک میشیم انشالله. اما حالی که کی زمانش ما خیلی امید داریم به معرفه امام انشالله که قرن چهاردهم تمام شد، یعنی قرن موزه دیگه انشالله اتفاق بیفت.
سوال پرسیده بودم که الان نقش ایران تو یمن دقیقا چیه؟ یعنی
چه
فکر کردی؟ دا حتی از
آقا یه کشور با اون گوندی که اون همه آدم ما پشیم بریم اونجا برای چی؟ چرا؟ اونا در دارو و اینا نیاز دارن ایران میرسون و مجروریشونو میاره اینجا تعمیر میکنه میبرن. بله یعنی ببینید ایران جدن مستقاس مردم دنیا هست و استقاسه رو من سمع عرجلن یونادی یا للمسلمین ولم یجب و فلیسه به مسلم زالان عراق اونا دارن میجنگن ولی مجروحاشون تا جا کم میارن میارن ایران، مجروحای یمن رو میارن ایران و از این نظر ولی از نظر جنگ و اینا یمنی ها عربستان و بعد کسایی درگیر شد. یمنی ها خیلی بساز خیلی قانه دیدی عکس انفجاراتی که میارن و بمب زده نگاه میکنی دو سه کیلو افتاده اونجا یمنیه. عربستانی اگر یافت عکسای جنازه هاشون هم یک چیز قوتشن یه دونه ساندویچ بهش بده 24 ساعت میجنگ. نسبت به گرما، نسبت به خاک و خون، نسبت خیلی مقاومه. اون احمق میریزن مور و ملخ از اون زمین جمعت میکنن. با بد کسایی در افتادی، با جیبون منترا در نیفتادی، که با عرب جنگی در افتادی، با عرب فداکار، با عرب قانع، با عرب جنگجو سلحشور. الان من راجع به یمن زیاد نمیتونم حرف بزنم. یه ماه دیگه خواهید دید چه اتفاقی افتاده و قضایا خیلی سریع میره و خیلی سریع میره. العجب کل العجب و این الجمادی و الرجب. خیلی امسال و این الجمادی و الرجبش عجبش خیلی عجیبه انشاءالله. خدایا به همه ما توفیق بندگی و اخلاص و بصیرت عنایت بگردان.